بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حساب استاد هاشمیان 20 مهر 94.
دیگه از حالت وقفی در میاد، مگر واقعا میگید مقصود واقف صرف این، یعنی یکی از مقصودهای واقف این بوده که دست اینا بمانه ولو به حال وقفی نباشه؟ اگر این باشه خب خوبه، اون میشه یه جهتی که اقرب فل اقرب رو حاصلش میکنه، تحصیلش میکنه. نه به قیمت کم ممکنه مثلا کسی به این که میگه صلاحیت نداره برای وقود، یعنی ما آجری نیاز نداریم که بخوایم به عنوان هیزم استفادهش بکنیم. این که میگه الان برای این مسجد نمیشه استفاده کرد، نه این که امکان استفادهش نیست، نه به عنوان هیزم. الان وقتی میگه لم یمکن صرف هما به اعیان هما فی الوقود، نمیخواد بگه این مثلا اینقدر دیگه پوسیده شده که حتی تو آتیش انداختنم به درد نمیخوره، نه این مسجد نیاز به آجر نداره، لذا هیزم نمیخواد، لذا نمیشه اونجا استفادهش کرد. اما چه بسا جای دیگر بشه مثلا یه گوشه مسجد مثلا زیر فرش رو انداختش، یه مسجد کهنه ای باشه مثلا خالی باشه زمینش، این باز از هیچی بهتره برام اونجا. قیمت کم چرا فرض داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، احدها فی ثمن رقبتها مع اثار مولاها سواء کان حیا او میتا. خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته در بیع ام ولد گفتیم مولا حق فروختن ام ولد را ندارد، ام ولد رو نمیتونه بفروشه. علتش هم این است که ام ولد به محض این که ولد دار شد در معرض آزادی قرار میگیره. به چه کیفیتی؟ به این کیفیت که وقتی مولا از دنیا رفت، از اموال او بچه این ام ولد که بچه مولا هم هست ارث میبره. ارث که برد از سهم الارث مولا به این بچه، مادر آزاد میشه، مادر آزاد میشه. چون در معرض آزادی قرار گرفته گفتن ام ولد رو نمیشه فروختش. اما در 8 جا ایشون فرمود که میشه ام ولد رو فروخت، در 8 مورد میشه ام ولد رو فروخت. گرچه ایشون اول 8 مورد رو نام میبره، میگه 8 مورد داریم، بعدم شماره که میزنه تا شماره 8 جلو میره. بعد خود جناب مصنف یه موردی رو به عنوان مورد 9 ذکر میکنه، گرچه شماره نمیزنه، نمیگه مورد تاسه اینه، مورد 9 رو هم ذکر میکنه که شهید ثانی، میگه این مورد 9 بود. بعد خود جناب شهید ثانی هم 11 مورد بهش اضافه میکنه، گرچه حالا تو بعضی از مواردش قابل مناقشه است، خود ایشون هم تصریح میکنه که تو بعضی از مواردش میشه مناقشه کرد، اما مواردی که آقایون ذکر کردن گاهن تو فرمایشاتشون، اینها رو ایشون انگار جمع‌آوری کرده که مجموعاً دوستان این 8 تا با اون 1 با اون 11 تا 20 مورد میشه. تا آخر عرض کنم محضرتون مسئله 3 و اول مسئله 4 ما همین 20 مورد رو باید براتون عرض بکنم. من میخوام امروز یه مقداری روش همیشگیمون رو تغییر بدم، چون این 20 مورد نیاز به این نداره که من یک بار مثلا 5-6 موردشو از خارج قشنگ یکی یکی توضیح بدم بعد برگردیم رو عبارت، دوباره عبارت رو بخونیم. هر جا نیاز به توضیح بود همینجور که عبارت رو دارم پیش میبرم توضیحات رو براتون عرض میکنم. امروز بیشتر کارمون خوندن این موارد بیستگانه است که اگر توضیحی هم نیاز داشت عرض کردم لابلای عرائزم براتون عرض میکنم. مورد اول رو من براتون بگم. مورد اول دوستان اونجاییست که دقت کنید حواستون به من باشه، مولا کنیز رو خریده، پولشو بدهکاره، هنوز پولشو پرداخت نکرده. الانم مثلا طلبکار اومده به مولا میگه پول این کنیزی که از من گرفتی به من پرداخت کن. حالا کنیزه ام ولدم شده، مولا پول نداره پول این بابا رو بده، اصرار از پرداخت داره، توانایی پرداخت پول کنیز رو نداره. اینجا ایشون میفرماد روایتی داریم، نصی داریم که اون نص به طور مطلق میگه در ثمن رقبه خود این کنیز، در ثمن رقبه کنیز میتوان کنیز رو فروخت، یعنی ام ولد رو بفروشه برای اینکه پول خود این کنیز رو به صاحب قبلیش پرداخت بکنه. اینجا یکی از موارد استثناست که فروختن ام ولد مانعی نداره. نگاه کنید، احدها فی ثمن رقبتها، رقبه کنیز یعنی خود کنیز، ذات کنیز، در ثمن رقبه کنیز می شود او را فروخت، البته مع اعصار مولاها، در صورتی که مولا مؤثر باشد، یعنی ناتوان از پرداخت پول کنیز باشه. یه وقت از مولا پول داره یا یه خونه اضافی داره که او رو بفروشه و پول کنیز رو بده، اینجا حق این که کنیز رو بفروشه نداره، این مال وقتی است که مؤثر باشد، سوا اون کان حیم او میتن، فرق نمی کنه. مولا، ضمیر کانه رو بزنید به مولا، مولا زنده باشه یا مرده باشه، یعنی اینکه مولا از دنیا رفته است یا هنوز در قید حیاته تو این جهت تفاوتی نمی کنه. اما مع الموت، یعنی مع موت المولا فموضع و وفاقه، اینجا همه قبول دارن، همه فقها قبول دارن که اگر مولا از دنیا رفته باشه و پولی نداشته باشه که قیمت این کنیز رو پرداخت بکنه که قبلا گرفته، اینجا میشه فروخت. اما مع الحیات، در فرضی که این مولا زنده باشه، ها، اینجا ما معتقدیم میشه فروخت، البته علا اصح القولین، یعنی معلوم میشه در مقابلش یه قولی وجود داره که در فرض حیات مولا فروختن ام ولد جائز نیست. خب حالا ما چرا میگیم علا اصح القولین حتی در فرض حیات هم میشه فروخت؟ میگه لاطلاق النص، چون روایت مطلقه. یه لحظه حواستون به من باشه، من روایت رو براتون بخونم. روایت یه خطه ها، نگاه کنید. ان عمر ابن یزید ان ابی الحسن علیه السلام قال، عمر ابن یزید میگه سألته ان ام الولد تباع فی الدین، از امام علیه السلام سوال میکنه در مورد ام ولد، آیا فروخته میشه در دین؟ یعنی اگر یک کسی بده کار باشه میتونه ام ولدش رو بفروشه بدهیشو پرداخت کنه؟ امام علیه السلام فرمودن نعم فی ثمن رقبتها، فی ثمن رقبتها، یعنی اگر بدهیش ثمن خود این کنیزه، قبلا کنیز رو خریده پولشو پرداخت نکرده، اگه بدهیش اینه نعم بله میشه فروختش، مشکلی نداره. دیگه امام نفرمودن مولا زنده است یا مولا بگید از دنیا رفته، پس فرق نمی کنه، کان المولا حیم کان المولا میت، لذا میگه لاطلاق النص، نصمون روایتمون مطلقه. والمراد بالاعصار الا يكن له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين. دوستان بزرگوار، قبلا بارها عرض کردیم، براتون حتما گفتن بارها، ما هم گفتیم که دین یه مستثنیاتی داره، یعنی اگر من بدهکارم طلبکار نمیتونه بیاد بگه خونه‌ای که توش نشستی بفروش، بدهی من رو بده، طلب من رو بده، در واقع بدهی که به من داری، خونه، لباس، مرکب، اون چه که جزء ضروریات زندگی انسانه، اینها که نام برده شده توی فقه، اینا مستثنیات دینن. اینجا هم همینطوره، یعنی اگه طرف خونه ای داره، مرکبی داره، لباس داره، اما غیر از اینا چیز دیگری نداره که بفروشه پول این کنیز و ثمن کنیز رو بده. اینجا میتونه کنیز رو بفروشه ولی خونه داره، یعنی مستثنی یافته ده. این رو باید بذارید کنار. ما ادای او اگر چیزی دارد بفروشد، کنیز رو نفروشه، اما اگر نداره کنیز ام ولد رو میتونه بفروشه، مانعی نداره. این اولین مورد. و ثانی ها، یه چند مورد که بخونیم اجازه سوال میدم ها، سوالاتون رو یه گوشه یادداشت کنید، عرض میکنم. دومین مورد دوستان، ازا جنت علی غیر مولاها، وقتی که کنیز جنایت بکنه بر غیر مولاش. جنایت بکنه بر غیر مولا یعنی چی؟ این کنیزه از اون کنیزای هفت مرد حریفه، چاقو گرفته دستش، شکم طرف رو سفره کرده، چش طرف رو کور کرده، انگشتش رو بریده مثلا، آه یه جنایتی کرده، یه کاری کرده که نیاز به دیه داره، آه با مشت داده دندونه طرف رو مثلا خورد کرده. ازا جنت الان غیر مولاها، حالا مولا رو بعدن میگیم، زده با یه کسی دعواش شده، خلاصه یه کاری کرده که دیه گردنش اومده. فیود فسمن حافل جنایه، میگن آقا دیهش چقدره؟ میگن مثلا 10 میلیون. میفروشنش، پولی که بابت فروشش میگیرن میدن برای دیه اون جنایتی که انجام داده. او رقبتها، این رقبتها حتم به کجاست آقا؟ سمنها، باری کلا، یعنی یدفع رقبتها ان رضی المجنی علیه، اگر اون بابایی که چشش الان کور شده خودش راضی شد این کنیز رو به عنوان کنیزش بپذیره، البته اگه جرأت بکنه، خودش راضی شد، ان رضی المجنی علیه، دیگه خود کنیز رو بهش میدن، میگن آقا تو 10 میلیون دیه طلب کنی، این کنیزم خودش 10 میلیون میارزه، عرض کنم میدنش بهش. اما ولو کانت الجنایه علی مولاها، اگر بزنه چشه مثلا مولاشو کور کنه، دندونای اونو بریزه تو دهنش، لم یجوز، اینجا جایز نیست بفروشنش. چرا لم یجوز؟ یه لحظه من دقت کنید ببینید، آقا اون جایی که غیر مولاست این کنیز رو که میفروشن، پول این کنیز از جیب مولا در میاد، یعنی کنیز در واقع از ملکیت مولا خارج میشه، پولش میره به جیب کی؟ پولش میره به جیب یکی دیگه. خب اینجا میگن فروختنش اشکال نداره، اما اگر خود مولا باشه، انگار کنیز رو از این جیب مولا در آوردن به عنوان ملکش، پولش رو ریختن تو اون جیب دیگهش، خب تفاوتی نمیکنه، دیگه رو میخوام بدم به خودش دیگه، خب خود کنیز رو انگار دادن بهش دیگه. ایشون میگه ولو کانت الجنایه علی مولاها لم یجوز، نمیشه بفروشیش، لانه لا یثبت له علی ماله مالون، مالی به مالش اضافه که نمیشه، که این کنیزه از این جیبش در میاد پولش میره تو اون جیب دیگه‌اش، 10 میلیون داشته الان هم 10 میلیون داره، فرق نمیکنه. لذا همینجور که توی مورد قبلی میشه خود کنیز رو داد به مجنیون علی، اینجا هم انگار خود کنیز رو دادیم به مولا، و چون ام ولده جائز نیست بهش. البته حالا فعلا ایشون اینجا اینو میگه، اما بعدم تو اون 11 موردی که خودش اضافه میکنه یه نکتهی میگه که مخالفه با اینجاست، به حسب ظاهر میرسیم. اینم مورد دوم. مورد سوم، و ثالثها اذا عجز مولاها عن نفقتها، آقا اگر مولا جوری وضع اقتصادیش به هم بخوره که دیگه نتونه نفقه این کنیز رو بده، خب کنیز وقتی کنیز انسان باشه نیاز به صبحانه داره، نهار داره، شام داره، لباس میخواد، مسکن میخواد، دارو میخواد، عرض کنم بالاخره نفقه داره، خرجی داره، خرجی یه نفر، یه زن هم الان کم نیست، بالاخره مخارجی داره که این مخارج رو باید مولا پرداخت بکنه. حالا اگر مولا نداره نفقش رو پرداخت کنه، اگر نداره پرداخت کنه، میگن میتونه کنیز رو بفروشه تا این نفقش تأمین بشه. البته وقتی میخواد بفروشه یه وقت کسی پیدا میشه میگه آقا من یک دنگ این کنیز رو از تو میخرم، تو پول اون یک دنگ رو خرج نفقه خود این کنیز بکن. ایشون میفرماد اینجا دیگه حق نداره همشو بفروشه، مثلا یه دنگشو بفروشه، اونقدی که، یعنی هرچی کمتر بهتر. اگر امکان داره با فروش بعض کنیز حق فروختن تمامش رو نداره، اما اگر نه امکان نداره جز این که همش رو بفروشه، یعنی کسی نمیاد نصف کنیز رو بخره، اگر اینطوره و مشتری پیدا نمیشه اینجا دیگه کلش رو بفروشه مانعی نداره. ولذا میگه و ثالثها اذا عجز مولاها ان نفقتها ولو امکن تعدیها به بیع بعضها وجب الاقتصار علیه. اگر امکان داشته باشه تعدی نفقه، تعدی نفقه یعنی پرداخت نفقه به بیع بعض عمه، یعنی یه دانگش رو بفروشه، وجب الاقتصار در همون بعض، یعنی باید اکتفا بکنه به فروش همون بعض. وقوفن فی ما خالف العصر الا موضع الضروره، کمکم کنید دوستان. این الاصل فی ما خالف العصر، اصل چه اصلیه؟ اصل عدم جواز بیع ام بلد. اصل دقت کنید حواستون به من باشه، اصل عدم جواز بیع ام بلد این قاعده است. ما یه دلیل عام داریم، ام بلد رو نمیشه فروخ، درست شد؟ خب این اصل ما شد، الان ضرورت شده از این قاعده چی بشیم؟ بگید خارج بشیم. چقدر خارج بشیم؟ کلشو بفروشیم یا یه دونگشو بفروشیم؟ میگه به مقدار ضرورت بفروشید، ولذا تا میشه یه دونگشو بفروشیم به خاطر نفقه، حق این که تمامشو بفروشیم نداریم. این البته مال وقتیه که واقعا گیر کرده باشه برای نفقه ها. یه وقت هست مثلا فرض کنید مولا دلش میخواد عرض کنم اوورد خرج کنه برای این، میگه من ندارم اوورد خرج کنم پس بفروشمش، این نمیشه. حالا اگر کنیزه خودش به نون پنیرم راضیه، به لباسای کهنه این و اونم مثلا راضیه و خلاف شأن این آقا هم نیست که بخواد شأنش رو زیر سوال ببره، خودش راضیه، میگه من نفروش، من همینجوری زندگی میکنم بدون اینکه توقع خاصی داشته باشم، اینجا دیگه ضرورتی نداره فروختنه. اینم مورد سوم. مورد چهارم و رابعها اذا مات قریبها. دوستان اگر یکی از بستگان نزدیکی که ارث ازش میبره این کنیز از دنیا بره، مثلا پدر این کنیز از دنیا رفت، ام ولده باباش از دنیا رفت، ولا وارث له سواها، و این بابایی که از دنیا رفته هیچ وارثی نداره غیر از همین کنیز. قبلا چی میگفتیم دوستان، یادتون هست یا نه؟ قبلا میگفتیم اگر کسی از دنیا رفت فقط وارثش یک عبده، اینجا مولا باید اون عبدو بفروشه، از ارثی که از اون آقا میبره از سهم ارثش میفروشه و در واقع خودش رو میخره و بقیه ارث رو هم داره میره دنبال زندگیش. اینجا هم همینجوره، ولی ام ولده. میگن مثلا فرض کنید بابای این زن از دنیا رفته 100 میلیون بهش ارث رسیده، از اون 100 میلیون 10 میلیون ور میداره میده به مولاش، میگه من خودم رو از تو انگار خریدم، بعدم میره 90 میلیون ور میداره میره سر خونه زندگیش، درست شد؟ اذا مات قریبها یعنی قریب اون زن ام بلد، ولا وارث له سواها، وارثی هم برای اون قریب غیر از این زن وجود نداره. خب برای چی میگیم اینجا بیعش جائزه؟ میگه لتعتق و ترثه، برای اینکه آزاد بشه و ارث ببره از اون قریب. و هو تعجیل و عتق، نگید آقا ام بلد رو که نمیشد فروخ، میگیم ام بلد رو چرا نمیشه فروخ؟ برای اینکه در معرض آزادی است، میخواد به همین زودیا مولا بمیره و این آزاد بشه. خب این که زودتر آزاد میشه که، یعنی الان آزاد میشه دیگه، نمیخواد منتظر بشه مولا یه وقتی بمیره، حالا شاید مولا 30 سال دیگه زنده بود. این تعجیل عتق است. اولا بالحکم من ابقاء حال تعتق بعد وفات مولاها، تعجیل عتق، این که الان آزاد بشه، این اولاست از این که ما حکم بکنیم که باقی بماند این کنیز ام بلد تا آزاد بشود بعد از وفات مولاش. در واقع هدف از حکم عدم جواز بیع ام بلد آزادی این ام بلد بود و این آزادی الان جلو جلو داره اتفاق میفته دیگه، معنا نداره ما حکم بکنیم به این که بیعش جائز نیست، صبر کنم تا مولا یه وقتی بمیره و این بعدن آزاد بشه. اینم مورد چهارم. آخرین مورد که دیگه سوالاتون رو جواب بدم فعلا، مورد پنجم. اذا کان علوقها بعد الارتحان. یه لحظه به من دقت کنید، من توضیحش بدم، نیاز به توضیح داره. ببینید دوستان، اگر مولا هنوز کنیزش ام ولد نشده، کنیزشو رهن گذاشت، کنیزشو رحم گذاشت. این رفت از یک کسی 10 میلیون قرض کرد، طرف گفت خب من کجا مطمئن بشم تو این پولو به من برمیگردونی؟ گفت من این کنیز رو رهن میگذارم پیش تو، ها این رهن باشه پیش تو. یه چیزی نوشتن که این کنیز به عنوان رهن برای این آقا که بعدن اگر پولشو پرداخت نکرد بتونه بره این کنیز رو بفروشه. خب کنیز رو به عنوان رهن یه چیزی نوشت داد دست این آقا که این کنیزی که پیش خودشه رهن باشه برای اون آقا. بعد از این که کنیز رو به عنوان رهن گذاشت، مولا او رو ام ولد کرد، ام ولد شد. خب ام ولد شد، بعد موعد پرداخت دین که رسید دینشو نتونست پرداخت کنه. اینجا از طرفی این کنیز ام ولده، نمیشه فروختش، اما از طرفی حق کی تعلق گرفته به این کنیز؟ حق مرتهن. یعنی اون آقا که این کنیز رو به عنوان رهن گرفته بود، قبل از ام ولد شدنش حقش تعلق گرفته بود به این. خب یه حق خود کنیز داره، میگه من ام ولدم، در معرض آزادیم، نباید کسی منو بفروشه. یه حق اون آقای مرتهن داره، اونم میگه حق من اینجا داره ضایع میشه اگر اینو نتونم بفروشم، چون بدهی من رو نتونست پرداخت کنه. اینجا یه سری دوستان معتقد شدن که حق اون مرتهن مقدمه. چرا؟ لسبقهی، چون جلوتر از ام ولد شدن این کنیز، این کنیز به عنوان رهن گذاشته شده بود. اینه قبل از اینکه ام ولد بشه حق مرتهن به این کنیز تعلق گرفت. لسبقهی الان میتونه مرتهن این کنیز رو بفروشه ولی ام ولده و پولش از او برداره. درست شد؟ گرچه بعضی هم دوستان این رو قبول نکردن، گفتن حق استیلاد مقدمه، حق استیلاد مقدمه. علت چه این است که در تعارض بین عتق، در تعارض بین عتق و عدم عتق، همیشه عتق غلبه داره. یعنی شارع مقدس احکامشو یه جوری چینده که تا میشه این عبدا آزاد بشن، ولذا عتق تقلیب داره بر احکام دیگر در واقع. و گفتم دلیلی هم که میگه ام ولد رو نمیشه فروخت دلیل عامه دیگه، نگفته حالا این رحم گذاشته شده قبلا یا نگذاشته، چون اطلاق داره و عمومیت داره، عرض کنم شامل این مورد هم میشود. و خامسها اذا کان علوقها بعد الارتهان، علوق یعنی آبستن شدن، حامل شدن. وقتی حامل شدن زن، آبستن شدن این ام ولد بعد الارتهان باشه، بعد الارتهان باشه یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه آبستن بشه اینو به عنوان رحم بگید، این آقای مولا به عنوان رحم گذاشته بود پیش کس دیگری. البته خود کنیز رو لازم نیست پیش او بگذاره، همین که یه چیزی بنویسن که این کنیز رهنه، پیش خودش هم که به اونه کفایت میکنه، چون فردا اون دیگه سنده، میتونه طرف بره بفروشه. منافعش مال مولاست. بله آره دیگه، بشه بعد طرف میفروشه دیگه، طبق قول اول حامل هم که شده طرف میتونه بفروشه، مشکل نداره. تازه یه وقتای حامله که بشه بیشتر هم میخرنش، چون الان دو تا عبد. باری کلا درسته، درسته، بچه رو بر میگردن دیگه، این بچه که به دنیا اومد بر میگردن.
منافع کنیزه
کیش چیز رو دیگه، تحلیلش که مال مولاست تا وقتی که فروخته نشده. بعد که این عرض کنم زن رو فروختنش، اون تحلیلش میشه مال مولای جدیدش، اگه به ایشو جایز دونستیم. بچه هم که هر رو که مال مولاست برمیگردونن به مولا، مشکلی نداره. تو رهن دست مولاست، اب نداره، دست مولاست، تحلیلش هم مال مولاست. اصلا وقتی یه چیزی رو رهن میدن طرف که نمیتونه استفاده کنه، من اگه یه انگشت رو به یه کسی رهن دادم اون نمیتونه دستش کنه که باید بذاره تو گاف صندوق. نه دیگه، رهن که عرض کردم، ببینید آقا این یادتون باشه، ما هی رهنم میگیم، یه بار توضیح دادیم تکرارش نکنیم. اون رهنی که شما تو اجاره ها میدید اون قرض الحسنه است، اصلا رهن نیست. توضیح دادم من 10 میلیون از شما گرفتم، شما میگه آقا من چجوری مطمئن باشم این 10 میلیون رو من برمیگردونم؟ یه رهنی پیش من بگذار، این وثیقه است. این رهنی که ما توی فقه میگیم همون وثیقه است که طرف مطمئن بشه که برمیگرده. خب و خامس و هایزا کان علوقها بعد الارتهان فیقدم حق المرتهن. اینجا حق مرتهن یعنی اون کسی که کنیز رو به عنوان رهن پذیرفته، مقدم میشه. چرا مقدم میشه؟ لسبقهی، چون اول به رحم گذاشته شد بعد ام ولد شد. البته وقیل یقدم حق الاستیلاء، حق استیلاء مال کیه؟ مال کنیزه. کنیز میگه من اینجا حق دارم، چون ام ولد شدم من در معرض آزادی قرار گرفتم. بعضی ها گفتن حق استیلاء مقدمه. چرا؟ لبناء العتق علی تقلیب. عتق که حق این کنیزه، وقتی تعارض میکنه با حقوق دیگران تا میشه بنا بر تقلیب عتقه، یعنی تا جایی که میشه عتق رو بر حقوق دیگران، این یه حق اونم یه حق، اینو غلبه میدن. و لعموم النهی عن بیعها، اون روایاتی که گفته ام ولد رو نمیتونید بفروشید، عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی نداره که این قبلا به رهن گذاشته یا رهن نگذاشته، چه قبلا رهن گذاشته شده باشه چه نگذاشته باشه، نمیشه فروخته بشه. اینم دوستان عرض کنم مورد پنجم. سوال دارید بگید تا بریم سراغ
مورد اول. ما متوجه نشدیم اینکه حی باشه یا زنده باشه، مولای
سابقه شده
میگه،
اون مولایی که الان ام بلدش کرده، این حی باشه یا زنده باشه یا مرده باشه. یعنی چی مسلمان کافر؟ نه. نه، اگه مولا مسلمانه او باید این ام ولد رو نفروشه، این وظیفه اوست. باشه نه خیلی تو این جهتش تفاوت نمیکنه، مگه یه دلیل خاصی، یه مورد خاصی داشته باشه که احکام خاصی داشته باشه، والا تو این مسئله نه تفاوت نمیکنه. ببینید اگر شما یه موردی رو مثلا فرض کنید یه بحث عبدالعمایی، یه بابی است، یه 10 صفحه 20 صفحه مربوط به عبدالعماست، اونو ما حرفی نداریم حذف بکنیم، همینجا هم حرفی نداریم حذفش بکنیم، اما اگر تو امتحان بیاد ما دیگه مسئولیتی نداریم، چون اینجا مثلا بحث عبدالعما نیست، یعنی بحثمون چیز دیگریست. به مناسبت یه جایی میبینید یک صفحه دو صفحه عرض کنم بحث عبدالعما رو مطرح کرده، اینا خیلی وقتا جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، لذا اگر مشخص باشه دقیقاً که کجاها رو ما باید حذف کنیم، اینا تو امتحانتون نمیاد، بعداً مشکلی براتون ایجاد نمیشه، ما حرفی نداریم حذف کنیم. اما عرض کردم این لابلای فقه تو باب بی، تو بابهای دیگه گاهی یه صفحه مثلا در مورد عبدالعما یه مطالبی رو گفته، اینا رو هی بخوام یه تیکه رو حذف کنیم، یه پاراگراف رو حذف کنیم، باز بریم سر بحث بعدی، گاهی حتی بحث بعدی باز منوط به این حرفاست، خیلی راحت نمیشه هی تیکه تیکش کرد. دقت میکنید اگه بابی در مورد عبدالعما باشه حذف کنید. مثلا سال گذشته توی فقه 4 که ما داشتیم توی مرسه حقانی، اونجا تو نکاح امام رو کلا 20 صفحه بود، اونو حذفش کردیم، یعنی یه بابی از اول تا آخرش تو نکاح امام این کلا حذف شد. پرسیدم هم گفتن اینا حذف میشه. اما عرض کردم لابلای کتاب البی، بحث تجارت، حالا یه وقت یه صفحه در مورد عبدالعما اومده، اینا رو بخوام حذف کنیم، من حرفی ندارم دیگه، خود آقایون مسئولیتشو به عهده بگیرن، بعد هی تیکه تیکه حذفش کنیم، من حرفی ندارم حذفش میکنم. ببینید آقا تو 80% موارد چیزی مشکلی براتون ایجاد نمیشه، اما من یادم خودم سیوطی رو خوندم 4 بار یه جایشو مباحثه کردم، 5 نمره از یه باب کوچیک از 2-3 صفحه اومد، نمره من شد 14، نمره سیوطی من الان تو مرکز مدیریت 14 است. اما بعد دیگه یقه منو نگیرید بگید آقا تو اینجا رو نخوندی، آخه من تجربه دارم، شما به خودتون نگاه نکنید. ما اتمام حجت میکنیم، آقایون قبول میکنن، حرفی نیست، هر پاراگرافی که در مورد عبدالعما بود اینو حذفش میکنیم. ما فکر میکنیم در این حد شما آشنا باشید با این بحثا که لابلای مباحث یه وقت یه پاراگرافی یه صفحهی مطالبی داره، این مقدار نه تنها عرض کنم مضر نیست بلکه مفیده براتون. چرا؟ همین الان امروزه یکی از بحثای عرض کنم چالشی و شبهاتی که مطرح میشه تو دانشگاه و جاهای دیگه بحث همین عبدالعماست. یعنی اسلام از اول چرا بحث عبدالعما را ریشکن نکرد از روز اول؟ همین الان تو بحث اسارت با کفار اگر یه زنی از کفار اسیر شد اینو میشه به رقیت کشید، اینو چجوری جواب میدیم ما؟ خب اینا از اگر شما هیچ اطلاعاتی نداشته باشید طبیعتاً عرض کنم خدمت شما اونجا پاسخ گفتن براتون راحت نیست. ما فکر میکنیم تو این حدش نه تنها مضر نیست بلکه براتون مفیده. دیگه خب اخ جای خاص رو معین کرده
هر وقت بحث مثلا داریم
درسته درسته. ببینید این فرمایشتون درسته، اما این رو هم توجه بکنید، اگر یه بابی مثلا 20 صفحه 30 صفحه 50 صفحه در مورد عبد و اماست، اون استدلالی که شما میفرمایید چون جای دیگه هم میشه به دستش آورد و وقت ما محدوده، اگه بناست مثلا 50 صفحه از آخرش بمونه ما اینو حذف کنیم بریم جای دیگری که کاربرد بیشتری داره امروز اونجا این استدلالی که شما میگید به دست بیاریم، این به نظر من بهتره. اما عرض میکنم این که کتاب رو تیکه پارش کنیم، یعنی هی بگیم این پاراگراف در مورد عبد الله است، اینو بذاریم کنار بریم پاراگراف بعدی، گاهی اون پاراگراف بعدی منوط به اینه، یعنی تا اون رو نفهمید نمیتونید برید جلو. نه حالا این بحثی اینجا نیست ها، بحث کلیه، اینو ما همینجا که جلو میره ممکنه گاهی پیش بیاد، ما گاهی آره رابلاش یه پاراگرافی یه نصف صفحه‌ای داره، موارد اینجوری گاهی داره. شما دعا کنید انشاءالله یه عده بشینن، اگر واقعا آقایون تو مرکز مدیریت نظرشون اینه که این موارد حذف بشه، بشینن یه کتاب لمعه جدید با حذف این موارد، یعنی این موارد رو کاملا مشخصش کنن، بشینن کار علمی هم بکنن که من این پاراگرافو که حذف کردم مطالب بعدی منوط به این پاراگراف نباشه.
کو کتاب تدوین شده مرکز تدوین حضور درسی حوزه، چند سال هم از اصفهان و جامعه زهرا چند جام تدریس میشه، اومدن قسمتاش که مبتلابه نیست نیازی نیست بدون که یه بابش هم از کنم،
چرا اون رو الان چیزش نمی کنم؟
برگرش اساتید می کنم تا ما هم هر چی با مدیر مدرسه با مسئله صحبت که اونجا بریم کتاب جایز می کنم که اجازه این کتاب تدریس می کنم.
من الان از شما دارم میشنوم، یعنی تا الان نشنیدم که همچه کاری اتفاق افتاده باشه، اونم عرض کردم نه همین جوری یه استادی بشینه بگه آقا اینجاش یه پرانتز بذاره بگه آقا اینجاش مربوط به عبد الماس اینجاش مربوط به فلانه، این اگر کار شده باشه روش به شرطی که مطالب بعدی منوط به این مطلبی که حذف شده نباشه، یعنی بعدن تو تدریس گیر نکنم استاد، کار خوبی است. اگر میخواد حذف بشه اونجوری دیگه همشو بکنم. گرچه دوستان من یه چیزم براتون عرض بکنم، یه وقتی مغن لبیب رو 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش، مغن لبیب رو تبدیلش کردن به مغن العدیب، یعنی هشت باب رو کوچیکش کردن شد مغن العدیب. سال اول و دوم اصلا قصد و غرضم این بود، میدیدن مغن لبیب خونده نمیشه، هشت بابش یه بابش خونده میشه، یه باب اول و چهارم بقیهش دیگه رها میشه، گفتن آقا ما اینو یه مقداری زوائد شو بزنیم تبدیلش کنیم به مغن العدیب. برای چی؟ برای اینکه هشت بابش خونده بشه. چرا؟ چون باب 2, 3, 5, 6, 7, 8 مطالب خوبی داره. من همینجا تو همین مدرسه این بابهای دیگر رو تدریس کردم، ضبط شد، خیلی هم مفیده. یه سال دو سال اونا رو خوندن، باز دوباره برگشت به باب 1 و 4. لومعن همین اتفاق روش میفته، خیلی نگران نباشید. یعنی اگر تهذیبش هم بکنن، سر و تهش هم بزنن، برای اینکه همش خونده بشه، باز آخرش وقتی حجم مثلا 300 صفحه‌ای شد 250 صفحه، الان 300 صفحه 50 صفحهش میمونه، اون وقت هم 250 صفحه شد 50 صفحهش خیلی وقتا میمونه. بله، من نگفتم تفسیر طلبات، من نخواستم عرض بکنم مقصد طلبان، نه میخوام بگم مجموعه اینجوریه. الان یه اتفاق افتاده تو مغنی، اتفاق افتاده طبیعتا تو لمعه هم همین اتفاق میفته. عرض کنم خدمت شما تا کجا رفتیم؟ تا پنجم. مورد ششم دوستان دقت کنید، اگر قبل از حامل شدن کنیز مولا مفلس بشه و حکم به مفلس شدنش هم توسط قاضی و حاکم شهر بشود، قبل از این که کنیز حامل بشه مولا مفلس شد. مولا که مفلس شد دوستان میدونید، دقت بکنید، یکی از احکام مفلس شدن اینه، اگر کسی مفلس شد مال او میشه مال کی؟ میشه مال طلبکارا. در واقع از ملکیتش خارج نشده الانها، اما حق طلبکارها به اموال او تعلق میگیره و لذا گفتن این آقا که محجور شد به واسطه تفلیس افلاس به خاطر مفلس شدن، این آقا دیگه حق این که اموالش رو تصرف بکنه نداره. حالا بعد از این که قاضی حکم به مفلس بودن این آقا داد، این کنیز ام ولد شد. ایشون میفرماید اگر ام ولد شد، اینجا این کنیز رو دیگه میشه فروخت. چرا؟ چون قبل از این که ام ولد بشه حق طلبکارها به اموال این شخص تعلق گرفته، یکی از اموالش هم کیه؟ همین ام ولده. حق طلبکارا که تعلق گرفت، او جلوتر از ام ولد شدن این در واقع اون حق تعلق گرفته، لذا میشه این ام ولد رو فروخت و به طلبکارها داد. و سادسها اذا کان علوها بعد الافلاس. این بعد الافلاس که میگیم یعنی بعد الحجر علی المفلس. حجر علی المفلس یعنی قاضی حکم به محجور بودن این آقا بکنه به خاطر افلاس. میگیم آقا چرا صرف مفلس بودن بدون حکم قاضی کفایت نمی کنه؟ میگه فإن مجرد ظهور الافلاس لا یوجب تعلق حق دویان بالمال، ولو مفلس شده باشه، اما تا قاضی حکم به افلاس نکرده حق طلبکارها تعلق نمیگیره، لذا دیگه لسبقهی نمیتونیم بگیم. البته والخلاف هنا کالرهن، اختلافی که تو رهن همین مورد پنجم گفتیم اینجا هم طبیعتا هست. و سابعها اذا مات مولاها، زمانی که مولا بمیره، ولم یخلف سواها، و هیچ مال دیگری غیر از این کنیز به جا نگذاشته باشه، هیچ ترکه نداره، و علیه دین مستقرق، و بر عهده این مولا دینیست که تمام این کنیز رو میگیره. یعنی مثلا 10 میلیون بدهکاره، کنیزم 10 میلیون میارزه، یا 10 میلیون بدهکار کنیز 8 میلیون میارزه، تمام کنیز میشه میره جز بدهیش. و الم یکن ثمنن لها، گرچه اون بدهی و دین ثمن کنیز نباشه ها، این قبلا این پولو گرفته باش مثلا ماشین خریده، بدهی خود کنیز نیست، بدهی یه چیز دیگه است، بازم اینجا کنیز رو میفروشن، ام ولد رو میفروشن و میدن برای این دین. لانها انما تعتق به موت مولاها من نصیب ولدها، به خاطر اینکه این اگر میخواست آزاد بشه چجوری باز آزاد میشد؟ ها باید میمرد، از اموالش ارث به بچهش میرسید، از سهم الارث ولد. خب الان که این آقا بدهکاره، همه بدهیش هم این کنیز پر کرده، ها یعنی قیمت همه کنیز رو پر کرده بدهیش، اینجا دیگه اصلا بچهش ارثی نمیبره که بخواد از سهم الارث او مادرش آزاد بشه. لانها این کنیز آزاد میشه با مرگ مولاش از نصیب بلدش، ولا نصیب لهم مع استغراق الدین، با وجود استغراق دین اصلا نصیبی برای این ولد نیست. فلا تعتق و تصرف الدین، پس آزاد نمیشه و صرف میشه این کنیز در دین. و ثامنها هشتمین مورد، بیعها علی من تنعتق علیه، فروختن این کنیز به کسی که کنیز علیه اون شخص آزاد میشه. دوستان من تن اعتق علی مثل پدرش، مثل فرزندش، اگر کسی بره مادرش رو بخره، کسی بره دخترش رو بخره، اینجا اون مادر یا اون دختر به ملک این پسر و پدر باقی نمیمونه، به محض اینکه خرید خود به خود چی میشه؟ آزاد میشه. ام اتاقم دوستان یعنی آزادی، بگید خود به خود معنی لازمی داره، به محض اینکه خرید آزاد میشه. حالا این کنیزه ام ولده، پدرش اومده این از مولا بخره، اینجا میتونه بفروشه، اشکال نداره. چرا؟ چون آزادیش بگید جلو میفته. باریکالله بیعها علی من تنعتق علی فانه، یعنی این بی فی قوت العتق، یعنی به محض اینکه فروختی آزاد شده. فیکون و تعجیل و خیر، این تعجیل بهتر است. یستفاد من مفهوم موافقه، یعنی وقتی میگن تو ام ولد رو نفروش برای اینکه بعدن آزاد بشه، خب الان فروختن اگر سبب آزادیشه این جلو افتاده. حیث و ان المن من البی لعجل العتق. این هم دوستان مورد هشتم. مورد نهم، یه لحظه حواستون به من باشه اینو عرض بکنم براتون. ببینید صورتی که مولا کنیز رو بفروشه و به خریدار شرط عتق بکنه، اصلا یه غریبه اومده این کنیز رو بخره، میگه آقا من این کنیز، این ام ولد رو به تو میفروشم به شرط این که تو آزادش کنی، به شرط این که تو آزادش بکنی. ایشون میفرماد این بی ممکنه بگیم درسته، اشکال نداره، ولی ام ولده میشه فروختش. چرا؟ چون اگر الان بفروشیش، مثل برخی از موارد قبل، همین مورد قبلی، عتقش جلو میفته. حالا یه وقت از این مولا ام ولد رو میفروشه به آقای زید، زید هم آزادش میکنه، نامردی نمیکنه، خب یه آزاد میشه هیچ، فبه هل مراد. اما یه وقت از فروختش به زید، اما زید بگید نامردی کرد، گوه حالا من اینو خریدم آزادشم نمیکنم، شرط عتق شده بود اما آزادش نکرد. اینجا دوستان آقای مولا باید بره وجوباً پول این آقا رو پس بده، کنیز رو ازش بگیره، یعنی معامله رو فسخش بکنه، درست شد؟ و اگر مولا از اون مشتری نامردتر بود، یعنی مولا گفت آقا منم اینو فروختم، پولشو گرفتم، خوردم، دیگه حوصله دردسر ندارم، مولا هم فسخ نکرد، ایشون میفرماد یا انفساخ اتفاق میفته، یعنی معامله خود به خود باطله، یا احتمال داره بگیم اگر حاکم هست و میتونه دخالت بکنه، اینجا حاکم وظیفش اینه که بره دخالت بکنه و این معامله رو فسخش بکنه. نگاه کنید، و فی جواز بیعها به شرط العتق نظر، آیا میشه این کنیز ام ولد رو فروخت به شرط عتق؟ میگه نظرون ها نظر اقربه الجواز، اقرب این عرض کنم نظراتی که وجود داره، نظر یعنی وجه این، یعنی دو وجه وجود داره، اقربش جوازه، یعنی قول به جواز اقرب این دو وجه هست. لما ذکر، لما ذکر دوستان یعنی چی؟ یعنی همین تعجیل عتق، تعجیل خیر، به خاطر که عتقش چرا میفته. حالا فعل لم یفل مشتری به شرط، اگر مشتری به شرط وفا بکنه که فبه هل مراد، هیچ. اما اگر وفا نکند مشتری به شرط، فسخ البیع وجوبن، فسخ میکنه مولا بیع رو وجوبن. و ان لم یفسخ المولا احتمل انفساخه بنفسه، اگر مولا فسخش نکرد احتمال داره بگیم خود به خود فسخ میشود، یا نه احتمال داره و فسخ الحاکم، فسخ عطف به انفساخه، احتمالم داریم بگیم حاکم، ان اتفقه، ان اتفقه یعنی اگر حاکمی وجود داشته باشه، ان اتفق وجود الحاکم فسخ میکنه. و هازا موضع اون تاسع، میگه این موضع نهمه، یعنی ایشون تا هشتمی رو شماره زد، گفت و سامنها، اما این مورد نگید آقا این مورد نهم چون اختلافی بوده شماره نزده، خب پنجمی هم اختلافی بود، ششمی هم اختلافی بود، این دلیل نمیتونه که شماره نزنه. ایشون میگه این موضع نهمه. و ما عدل اول من هازه المواضع غیر منصوص بخصوصه، تو این نه مورد فقط مورد اول روایت خاص داره، در مورد خصوص اولی، اون هشتای بعدی هیچ کدوم روایت خاص در این موارد نداره، از عمومات استفاده کردن. ولی نظر فیه مجالون، برای اشکال در این مواضع غیر منصوص مجال است، یعنی جا داره که ما تو برخی از این موارد اشکال بکنیم. و قد حکاها، گزارش میده، حکایت کرده این مواضع غیر منصوص را در دروس به لفظ قیل، یعنی این هشت مورد، مورد دوم تا نهم رو با لفظ قیل آورده، و بعضها جعله احتمالا، بعضی شارم به صورت احتمال آورده، گفته احتمال داره مثلا اینجا هم بگیم بیعش جائزه من غیر ترجیح لشیء منها. و زاد بعضهم مواضع آخر، بعضیا 11 مورد دیگه هم اضافه کردن. عاشرها، دهمیش بعد از اون نهمی، فی کفن سیدها، اگر مولا دنیا رفت هیچی نداره که کفن براش بگیرن، یعنی هیچ مالی نداره کفن براش بخرن. اذا لم یخلف سواها، لم یخلف یعنی ترکه ای جا نگذاشته غیر از همین کنیز، ولم یمکن بیع و بعضها فی، امکانم نداشته باشه برخی از کنیز رو بفروشن در کفن، فیه یعنی در کفن، اگر ممکنه مثلا یه دونگشو بفروشن با اون کفن بخرن، خب یه دونگشو بیشتر نباید بفروشن، اما اگر ممکن نباشه عرض کنم خدمت شما اینجا دیگه همشو میفروشن. و الا یعنی اگر ممکنه اقتصر علی، یعنی اکتفا میشه بر همون بیع بعض. و حادی عشرها، مورد یازدهم، اذا اسلمت قبل مولا هل کافر، دقت کنید، اگر مولایی کافر باشه کنیز هم کافر باشه، بعد در یه زمانی کنیز مسلمان بشه، قبلا چی میگفتیم؟ نه آزاد نمیشه، باری کلا مجبورش میکنن مولا رو که این کنیز رو بفروشه، اینجا بیعش جائزه. میگه اذا اسلمت قبل مولا هل کافر. البته دوستان اینجا یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه که کی ضرر میکنه این وسط؟ کنیز ضرر میکنه، یعنی کنیز میگه من تو معرض آزادی بودم، حالا که مسلمان شدم رفتم تو بند، چون وقتی فروختنش به یکی دیگه این دیگه ام ولد محسوب نمیشه بر اون مولای جدید، اون قبلا ام ولد بود، الان که فروختنش دیگه از معرض آزادی خارج میشه. و دین اسلام دوستان معمولا تو احکام مسلمان شدن طوری رفتار کرده که دیگران ترغیب به اسلام بشن، و لذا میگه اگر کسی مثلا 50 سالشه 60 سالشه 45 سال نماز روزه انجام نداده الان میخواد مسلمان بشه، میگن تو مسلمان باش و روزات هیچ، نمازات هیچ، از این به بعد دیگه آدم شو، اون قبلی ها هیچی. چرا اینو میگن؟ چون اگه بیم بابا بگن آقا تو 45 سال باید روزه قضا بگیری و 45 سال باید نماز قضا انجام بدی، یا عمرن اگه مسلمون بشه، عمرن اگه مسلمون بشه، یعنی طرف مسلمون شدن هم نمیاد، برای اینکه ترغیب بشه گفتن اون قبلی ها هیچی. خب اینجا اگر بنا باشه این کنیزه مسلمان بشه، تازه بعد از اینکه مسلمون شد اول بدبختیش باشه، خب این ممکنه ترغیب به اسلام نشه. و حالا ایشون گفته ما هم اشکال کردیم دیگه، ایشون گفته بیعش جائزه، یعنی مولا میتونه بفروشه. و ثانی عشرها، آخرین مورد، اذا کان ولدها غیر وارث، وقتی بچه این ام ولد، همون بچه‌ای که مال مولاست، یه اتفاقی بیفته که وارث نباشه، اصلا ارث از باباش نبره، لکونه قاتلا، میگن هر بچه قاتل باباش بود از باباش ارث نمیبره. میدونید چرا؟ به جهت این که خیلی بابای پولدار در معرض خطر قرار میگیرن، طرف اگر یه ذره عقلش کم باشه، این بچه باباش هم پولدار باشه، میگه بابا رو میکشیم دیهش هم میدیم، 100 میلیارد تومان ازش ارث میبریم، 220 میلیون هم میدیم دیهش، بابا رو مثلا ممکنه بزنه بکشه. میگن به محض این که کسی باباشو کش دیگه از ارث کلن محرومه، برای اینکه کسی یه فکر اینجوری به سرش نزنه. یا بله دیویس بسیاریون ماره ماهای حرام رو گفتم، آره سختش رو گفتم آقا. یا لکونی کافرن، اگر پدر مسلمان باشه و فرزند کافر باشه بچه از پدر ارث نمیبره. خب حالا اگر بچه این ام ولد قاتله یا کافره، اینجا دیگه فروختنش اشکال نداره. چرا؟ لأنها لا تنعتق به موت مولاها هین ازه، دیگه با مرگ مولا این بچه ارث نمیده بره، از لا نصیب الولد، وقتی ارث نبرد مادرم از اون عرض کنم از اون ارث در واقع بهره مند نمیشه که بخواد آزاد بشه. دیگه 13 میمونه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی کنیز آره مسلمان بشه، حالا یا اصلا مسلمان نشده مولا یا مولا بعد از اون مسلمان شده. میگیم این بین، ببینید اگر مولا کافر بود، کنیزم کافر بود، به محض این که کنیز مسلمان شد، الان مولاش کافره خودش مسلمان. حاکم شهر بیاد میگه چی؟ به تو حق نداره این کنیز رو نگرد.